جلد چهارم شواهد صفحه 82 سطر 13 و طور زعلا ما ذکر فل اضافیه بل اعتبار ثانی ایزن به ان الارض و الهواء اضافه فرزا اندر محیط و خلیا و تبعهما تحرکا نحو المرکز. بحث در تبیین ثقل اضافی و خفت اضافی داشتیم. برای این دو امر دو تا تعریف آوردیم. تعریف اول مورد اعتراض واقع شد، جواب دادیم. تعریف دوم هم مورد اعتراض واقع شده، میخوام اعتراض رو بیان کنیم و بعد جواب بدیم. من ناچارم تعریف دوم رو تکرار کنم. تعریف دوم این بود: ثقیل اضافی جسمی است که دارای کیفیتی باشد که به خاطر اون کیفیت حرکت کند. به سمت مرکز. ولی اگر با زمین قیاس شود، زمین زودتر از او به مرکز برسد. به عبارت دیگر، ثقل اضافی کیفیتی است مثلا در آب که اگر آب و زمین رو با هم از بالا رها کنیم، هر دو به سمت مرکز بیان، ولی زمین زودتر به مرکز برسه، اونی که دیرتر میرسه ثقل اضافی داره، اونی که زودتر میرسه که زمین ثقل مطلق داره، اونی که دیرتر از زمین میرسه و زمین بر او سبقت میگیره یعنی آب، ثقل اضافی داره. پس ثقل اضافی مربوط به جسمی است که اگر با زمین مقایسه شود، زمین زودتر از او به مرکز میرسد. و خفت اضافی مربوط بود به جسمی که اگر با نار رها شود و به سمت بالا برود، نار زودتر از او به محیط میرسد. یعنی خفت اضافی مال هوا بود که اگر هوا و آتش رو با هم دیگه رها میکردیم از مرکز و این دوتا به سمت محیط میرفتن، آتش زودتر به محیط میرسید تا هوا. اونی که دیرتر میرسید خفت اضافی داشت. این تعریف دوم بود برای ثقل اضافی و خفت اضافی. توجه کنید در این تعریف دوم ما در ثقل اضافی آب و زمین رو بردیم اندل محیط و رها کردیم که بیان اندل مرکز، بیان به سمت مرکز. در خفت اضافی هوا و نار رو بردیم توی مرکز، رهاشون کردیم که به سمت محیط برن. پس در این تعریف دوم چه برای ثقل اضافی چه برای خفت اضافی، ما دو تا عنصر رو کنار هم قرار دادیم و رها کردیم. حالا یا از بالا رها کردیم بیان پایین، یا از پایین رها کردیم برن بالا. دو تا عنصر در وقتی که ثقل اضافی رو تعریف می‌کردیم آب بوده و زمین. در وقتی خفت اضافی رو بیان می‌کردیم اون دو تا عنصر هوا بوده و نار. معترض همین کارو میکنه، دو تا عنصر رو میبره توی محیط رها میکنه، یا دو تا عنصر رو میاره توی مرکز رها میکنه، همون کاری که ما کردیم. منتها اون دو عنصری که ما آوردیم نمیاره. ما در ثقل اضافی زمین و آب آوردیم، او در ثقل اضافی آب و هوا رو میاره، زمین رو نمیاره. ما در خفت اضافی هوا و نار آوردیم، اون نار ما رو میاره، یعنی دو عنصر میاره منتها غیر از اون دو عنصری که ما آوردیم، وقت اشکال میکنه. اشکال چه توجه کنه؟ اینطور میگه، میگه بس در ثقل اضافی اینطور میگه، میگه اگر زمین و هوا رو ببرید اندل محیط، رها کنید، یعنی زمین و هوا رو ببرید در مقعر قمر، مقعر فلش قمر، بعد رها کنید، زمینم میاد پایین چون ثقیله، هوا میاد پایین چون هوا جایگاهش جایگاه آتش نیست، زیر آتشه، پس اونم میاد پایین. اما کدوم زودتر به مرکز میرسه؟ زمین زودتر مرکز میرسه، هوا دیرتر. شما گفتید اگر دو عنصر از محیط رها بشوند و به پایین بیایند، به طبیعتشون به پایین بیان، اونی که دیرتر میرسه ثقل اضافی داره. خب بنابراین هوا که دیرتر میرسه در این مثال ما باید ثقل اضافی داشته باشه، در حالی که هوا اصلا ثقل نداره، هوا خفت اضافی داره نه ثقل اضافی. بعد میاد توی خفت اضافی، اونجا اعتراض میکنه، میگه که آب و آتش رو میاریم تو مرکز، هم آب رو هم آتش رو میاریم تو مرکز عالم، هر دو رو رها میکنیم، آب هم باید بره بالا چون جاش مرکز عالم نیست، جاش روی زمینه، نار هم باید بره بالا چون جاش مقعر قمر، هر دو میرن بالا، ولی کدومشون زودتر میرسن به محیط؟ نار زودتر میرسه، ما دیرتر میرسه. شما گفتید اونی که دیرتر میرسه به دیرتر میره به سمت محیط، اون میشود خفیف اضافی، پس لازم میاد که آب خفیف اضافی بشه، در حالی که آب ثقیل اضافی است نه خفیف اضافی. پس در اعتراض اولش بیان میکنه که هوا باید ثقیل اضافی شود در حالی که خفیف اضافی است، در اعتراض دومش بیان میکنه که ما باید خفیف اضافی شود در حالی که ثقیل اضافی است، یعنی ثقیل و خفیف اضافی جاشون عوض میشه. اعتراضش اینه، اونی که باید خفیف اضافی باشد یعنی هوا میشه ثقیل اضافی، اونی که باید ثقیل اضافی باشد یعنی آب میشه خفیف اضافی. اگه تعریف دوم رو شما برای خفیف اضافی و ثقیل اضافی بیارید، این تعریفتون مانع اغیار نیست، یعنی خفیف اضافی توی تعریف ثقیل اضافی داخل میشه در حالی که غیره باید بیرون بره، همچنین ثقیل اضافی تو تعریف خفیف اضافی موجود میشه در حالی که باید اخراج میشه، پس تعریفتون مال اغیار نیست، اغیار رو بیرون نمی کنه. این اعتراضیست که بر تعریف دوم وارد شده، تا ببینیم جوابش چیه. صفحه 82 سطر 13 و اعترض علی ما ذکر فی الاضافیین، اعتراض شده علی ما، یعنی بر تعریفی که ما کنایه از تعریفه، اعتراض شده بر تعریفی که در اضافیین ذکر شد، یعنی در ثقل اضافی و خفت اضافی، منتها تعریفی که به اعتبار ثانی بود نه تعریفی به اعتبار اول که گذشت، اعتراض شده بر تعریفی که در اضافیین ذکر شده، اون هم تعریفی به اعتبار ثانی، ایزن، یعنی این ایزن غیر اعتراض است، یعنی بر این دومی هم اعتراض شده همونطور که بر اولی اعتراض شده. یا ایزن رو غیر اعتبار ثانی بگیرید بهتره، یعنی همونطور که بر اعتبار اول اعتراض شد بر اعتبار ثانی هم اعتراض شده. اعتراض به این صورته، به ان الارض و الهوا اضافه رضا اندل محیط، ما در بیان ثقل اضافی ارض و آب رو می بردیم توی محیط، این معترض ارض و هوا رو برده تو محیط، ارض و هوا اضافه رضا اندل محیط و خل یا به تبعهما، بعدن به تبع خودشون رها بشن، یعنی به قصر ببریمشون تو محیط، یعنی تو مقعر قمر، ولی رهاشون کنیم به تبع خودشون که حرکت کنن. حتما حرکت میکنن نحو المرکز، تحرک نحو المرکز، هر دو به سمت مرکز میان. زمین سنگینه، به سمت مرکز میاد، هوا هم نسبت به آتش سنگینتره، اونم میاد پایین، یعنی میاد به سمت مرکز، در حالی که کانت الارض سابقتا، زمین جلوتر و زودتر میرسه به مرکز، هوا دیرتر میرسه، و قرار شد اونی که دیرتر میرسه ثقیل اضافی باشد، فیلزم که هوا ثقیل مضاف باشد، در حالی که هوا اصلا ثقیل نیست، خفیف مضافه، نه ثقیل مضاف. بچه زنار اعتراضی که خوندیم، اعتراض بر تعریف ثقل اضافی بود. اعتراضی که الان میخوام شروع کنیم اعتراض بر تعریف خفت اضافی است. و کس هم نار و ما اضافه رو زنیم در مرکز، ما آب و ما نار و هوا رو این در مرکز فرض میکردیم، این نار و ما رو این در مرکز فرض میکنه. و کز نار و ما اضافه و رضا این در مرکز، یعنی در مرکز زمین، به قصر این دوتا رو ببریم تو مرکز زمین، و تحرکا به تبت رهاشون کنیم تا اینا حرکت طبعی خودشون رو شروع کنن. حتما حرکت به طبعشون به سمت محیط خواهد بود، چون هر دو سبکتر از مرکزن. حتی آب، آبم در مرکز جاش نیست، روی زمین جاشه، پس باید بره بالاتر، باید یه کره بره بالاتر. نارم جاش بالاست و چند تا کره بره بالاتر. اما کانت نارو سابقتن، نار زودتر از آب میره، و قرار شد اونی که، و آب دیرتر میره، و قرار شد اونی که دیرتر به سمت محیط میره خفیف اضافی باشد، فیلزم ان یکون الماء خفیفا مضافا، لازم میاد که آب خفیف مضاف باشه، در حالی که آب اصلا خفیف نیست، ثقیل مضافه. این اعتراض. اما جواب، در جواب باز دو تا بخش داریم، چون اشکال دو بخش داشت، جوابم دو بخش پیدا میکنه. در بخش اول، بخش اول اشکال جواب داده میشه، در بخش دوم، بخش دوم اشکال جواب داده میشه. حالا در بخش اول که میخوام تعریف دوم ثقل اضافی رو اصلاح کنیم، اینطور میگیم، میگیم شما هوا و زمین رو بردید تو محیط، از اونجا رها کردید، زمین میاد پایین، اما هوا چه وضعی پیدا میکنه؟ دو تا حالت برای هوا هست. یک حالت اینه که نار مزاحمت نکنه، البته نار مزاحمت میکنه، نار چون سبکتره میره بالا و هوا رو پس میده، از جای خودش بیرون میکنه، به هوا میگه باید بری در کره بعدی قرار بگیری. نار مزاحمت میکنه با هوا، ولی حالا فرض کنید مزاحمت نکنه، چه اتفاقی میفته؟ هوا همونطور اندر محیط میمونه، چون هوا سبکه. اگر سبکتری پیدا شود مثل آتش، بیرونش میکنه، اما اگه سبکتر پیدا نشود، چون هوا سبک است جاش بالاست، زمین سبک نیست، لذا بالا نمیمونه، چه مزاحم پیدا کنه چه مزاحم پیدا نکنه میمونه پایین، بخاطر اینکه سبک نیست. اما هوا سبکه، چون سبکه، اگه سبکتر پیدا نشود همونجا بالا میمونه، اگه سبکتر پیدا شد از اون بالا میاد پایین تر. پس برای هوا دو تا حالت اتفاق میفته، در یه حالت اصلا حرکت نمیکنه، اون وقتی که نار مزاحمش نمیشه اصلا حرکت نمیکنه، همونجا که هست، همونجا که ما بردیمش قرارش دادیم، همونجا باید میسه. و در یک حالت حرکت میکند، منتها حرکتش طبیعی نیست، حرکتش قصدیه، یعنی نار میاد بیرونش میکنه، نار بیرونش میکنه، و چون نار بیرونش میکنه میاد پایین. سلام علیکم. این دو حالت رو ملاحظه کنید، در یه حالت اصلا نار این هوا حرکت نمی کنه، پس تعریف اصلا صدق نمی کنه. تعریف این بود. تعریف دوم برای ثقیل اضافی، تعریف دوم برای ثقیل اضافی این بود که دو تا جسمو میبریم اندل محیط، بعد رها میکنیم هر دوشون من پایین، به طبعشون من پایین. هم گفتیم حرکت میکنن به سمت پایین، هم گفتیم به طبعشون حرکت میکنن به سمت پایین. تو تعریف هر دو قید اخذ شد. گفتیم وقتی آب و زمین رو بردیم بالا و رهاشون کردیم، هر دو میان به سمت پایین، به طبعشون هم میان به سمت پایین، بعد زمین زودتر میاد. این تعریف دوم. تعریف دوم بود برای ثقل اضافی. در این تعریف دوم هم حرکت به سمت پایین نقش شد، هم طبعی بودن این حرکت نقش شد. اما در این فرضی که معترض مطرح کرده، هوا یا حرکت نمی کنه به سمت پایین، یا اگر حرکت کند به قصد حرکت می کند. یعنی یا قید اول رو که حرکت کردن به سمت پایینه فاقده، یا قید دوم رو که حرکت طبعی باشد فاقده. پس تعریف اصلا اینجا صادق نیست. تا شما بگید این تعریف اینجا صدق کرد و هوا داخل در تعریف شد و در نتیجه تعریف مال اغیار نشد، این حد نمیشه گفته بشه، که اصلا تعریف نمیاد اینجا تا بخواد هوا رو که اغیار شامل بشه و اون وقت بگید که هوا تعریف ما مال اغیار نیست. همین جواب رو در اون بخش دوم اعتراض میدیم. نه، وقتی نار نباشه، وقتی نار نباشه هوا همونجا میمونه. وقتی هوا اونجا مون، معلوم میشه حرکت طبیعی نداره. اگر ببینید اگر ناری نبود، اگر ناری نبود هوا همونجا میموند. نه، چون سبکه، چون سبکه همون بالا میموند. نه، حالا به خلا اینا کار نداره، به خلا کار نداره. نه، نمیگیم خلا کن. الان نار آمده جای هوا رو گرفته. فرض کنید نار هیچ عکس العملی نشون نمیداد، آوردیمش تو فضای هوا قرارش دادیم، عکس العمل نشون نداد. داریم فرض میکنیم. بله، نمیشه. عرض کردم مسلم نار هوا رو مجبور میکنه که بیاد پایین، ولی حالا فرض کن نکرد، همون دیگه. وقتی رفت جای خودشونو بیرونش میکنه. اگر نار حرکت نکرد، به فرض اگر نار حرکت نکرد، هوا همونجی که بوده میمونه. پس حرکت نمی کنه. خب اونی که شما میفرمایید که حتما آتش میاد هوا رو بیرون میکنه، هوا بلقص میاد پایین. همین
هوا خودش بیشتری بیاد خودش، هر کی داره خودش بیاد بیمش نمیم. یعنی یه چیزی، یه قصری بوده، حالا یه قصر به هم میخوره، هر کی داره خودش.
جای هوا کجاست؟
زیر
ناره. اگر نار نبود چی؟ جای ببینید نه، اگر نار نبود ببینید حالا من اینو عرض کنم. ببینید اگر ناری وجود نداشت، چنانچه شیخ اشراق میگه نار نیست، میگه نار وجود نداشت، فاصله بین آب تا موقع فلک چی پر میکرد؟ هوا پر میکرد. به قول شیخ اشراق هوا پر کرده. پس میشود هوا موقع فلک رو پر کند، امر محالی نیست. منتها ما میگیم چون نار وجود دارد، هوا فرصت پیدا نمی کنی که بره بالا، ولی اگه فرصتش می دادن می رفت بالا. نشه خفیفه، جای خفیفه محیطه، می رفت به سمت محیط، نار نمی زده. پس نار قاصره. اگر نار نبود هوا می رفت به سمت محیط. چرا دیگه این قاصر می شه دیگه؟ یعنی اگر نار نبود، اگر نار که سبکتر است نبود، همین سبک همه این مسافت رو پر میکرد، یعنی مسافت بین آب و موقع ارغمه رو همین سبک پر میکرد. نه، اگر هوا نبود آب نمیتونست پر کنه. اجازه بدید، آب سنگینه، میاد پایین. نه، حالا یه چیزیه موجود بود، آب نمیتونست بره. آب چون ثقیله نمیتونه بره محیط، ولی هوا چون خفیفه میتونه بره محیط. این فرق رو توجه کنید. آب رو نمیتونید بگید اگر هوا نبود آب این مسافت رو پر میکرد، چون آب سنگینه، آب سنگین به سمت محیط نمیره، زمینم پر نمیکرد، آبم پر نمیکرد. اما هوا و نار هر دو سبکن، به سمت محیط میرن، منتها سبکتره نمیذاره هوا جلو بیفته. حالا اگه سبکتری نبود، هوا همه رو پر میکرد دیگه، وقتی میشید به موقع ارغمر نمیامد پایین. اگر بخواد بیاد پایین، با خفیفتر که ناره باید بیاد پایین، یعنی خفیفتر باید مزاحمش بشه. پس در این فرض، یا هوا حرکت نمی کنه به سمت پایین، یا اگر حرکت کرد حرکتش طبیعی نیست، حرکتش به خاطر قاصریست که ناره. حالا که این چنینه، اصلا تعریف این موردی رو که معترض ارائه میده شامل نمیشه، چون تعریف دوم میگوید ثقیل اضافی حرکت میکند به سمت پایین، اونم حرکت طبیعی. در فرضی که معترض مطرح کرده، یا اصلا حرکت انجام نمیشه به سمت پایین، یا اگرم انجام میشه حرکت طبیعی نیست. پس اصلا این موردی که معترض کرده مندرج تحت تعریف نیست تا شما بگید تعریف مانع اغیار نشده. در
قصد
دائمی
اینه که همیشه نار قاصر
به
هم، قصد دائمی اینه که ما هم ما داریم.
نه، من اینو نمیگم.
اگر این نار نبود هوا
میرم
بالا.
من که از اول بحث، من از اول بحث گفتم، گفتم نار هست و مزاحمت میکنه.
خب اصلا شما فرضی بحث میکنید یا واقعی؟ و تو واقعی
میخوام بگم یکی از دو حال اینجا میتونیم تصور کنیم. حالا شما میفرمایید حال اول رو نمیشه واقع کنیم، درسته، نمیتونیم واقع کنیم. حال دوم که واقع میشه،
دوم واقع میشه.
پس بنابراین ما دو تا فرض میکنیم، یکی شما میگید واقع نمیشه، یکی میگید واقع میشه. ما میگیم کاری به وقوع نداریم، میگیم این دو فرض هیچکدوم تالیف واسط ندارند، هیچکدوم تالیف واسط ندارند. حالا یکیش واقع میشه، یکی واقع نمیشه. شما اونی که واقع میشه بگید، ما اونی هم که واقع نمیشه در فرضمون میگیم، میگیم ایرادی نداره. شما یه اشکال کردین که قصر دائم لازم میاد. خب حالا تا اینجا پس مطلب روشن باشه که از اون حرفا بیرون بیاییم، بیام که این بحث جدید که قصر دائم لازم میاد. اگر هوا جایگاهش محیط باشد و نار همیشه محیط رو اشغال کند، همیشه هوا رو از جایگاه اصلیش محروم میکند و این میشه قصر دائم. این فرمایش شماست، میشه قصر دائم. جواب اینه که اونجا که خفیف و خفیفتر وجود دارد، هوا به طبع خودش در جای خفیف میماند، جای خفیفتر نمیرود. ولی ما فرضمون این بود که خفیفتر نباشد، اون وقت جایگاه هوا میشد همون جایگاه نار، جایگاه طبیعیش میشد جایگاه نار. ولی الانی که نار هست، جایگاه طبیعی هوا همینجاست که هست، اینجا جایگاه قصریش نیست که بشه قصر دائم، جایگاه طبیعیشه. خب بخش دوم اشکال رو جواب بدیم. بخش دوم اشکالم این بود که نار و ماء رو هر دو رو می آورد تو مرکز، بعد رها می کرد، می گفت هر دو می رم به سمت بالا. ما می گیم نار می ره به سمت بالا، نار و آب رو آوردی تو مرکز، نار می ره به سمت بالا چون خفیفه، خفیف جاش مرکز نیست، خفیف جاش محیط، اون به طور طبیعی می ره به سمت بالا. اما آب چی؟ آب دو حالت پیدا می کنه، یا زمین مزاحمش میشه یا زمین مزاحمش نمیشه. اگه زمین مزاحمش نشه، این چون ثقیله تو همون مرکز میمونه، مثلا بالا نمیره، اصلا حرکت نمیکنه. اگه زمین مزاحمش بشه که میشه، او را به قصر بیرونش میکنه، میگه برو جای خودت. از اینجا به قصر بیرونش میکنه، ولی میفرستش تو جای طبیعیش. و آب حرکت میکنه، منتها حرکت قصری. پس این آب که به سمت بالا میخواد حرکت کنه، یا اصلا حرکت نمیکنه، یا حرکتش حرکت طبیعی نیست. در حالی که در تعریف خفیف مطلق گفتیم، خفیف مطلق اونیست که حرکت کند به سمت محیط، اون هم به حرکت طبیعی، منتها عقب بیفته. آب یا حرکت نمیکنه یا حرکت طبیعی نمیکنه، عقب میفته، ولی یا به خاطر این که حرکت نکرده، یا به خاطر این که حرکت طبیعی نکرده، حرکت قصری کرده. عقب افتادن تنها که کافی نیست، باید حرکت بکنه، حرکت طبیعی بکنه. در یه فصل حرکت نمیکنه، در یه فصل حرکت طبیعی نمیکنه. پس اصلا تعریف دوم برای خفت اضافی شامل آب نمیشه تا بگید شامل اغیار شد و مانع اغیار نشد. و جواب این است که هوا علی هذا الاعتبار، یعنی به اعتبار ثانی، لا یتحرک به طبع علل محیط. کتاب داره علل محیط، نسخه قدیم هم داشت علل محیط، ولی من گمان میکنم درستش انل محیطه. هوا حرکت نمی کند ان المحیط، یعنی از محیط جدا نمیشه، پایین نمیاد. لکونهی مطلوبن لهو به تب، یعنی لکون المحیط مطلوبن للهوا مطلوبن به تب، چون هوا سباکه و سباک جاش محیطه، محیط برای جسم سباک مطلوبه، مطلوب طبیعی هم هست، لذا هوا در همونجا میمونه دیگه، پایین نمیاد. نه املو صادفت هن نار هناک، اگر نار با هوا مصادف شود هناک، یعنی این در محیط، لدفعت رو بالقصر نحو المرکز، هوا رو بالقصر به سمت مرکز میفرسته، یعنی میفرسته پایین، نه که بیاد بفرسته تو مرکز، میفرسته پایین یعنی به سمت مرکز میفرستش، نه داخل مرکز. تو هوا نمیتونی بیاد تو مرکز، من هوا پایین تر میاد، یعنی به سمت مرکز میاد، ولی اون وسط توقف میکنه. خب توجه کردید، در یه فرض اصلا حرکت نکرد هوا، در یه فرض حرکت کرد ولی حرکت قصری کرد. در هیچ کدوم از این دو فرض مشمول تعریف ثقل اضافی نشد. پس ثقل اضافی اصلا هوا رو که از جمله اغیار است شامل نشد، تا شما اشکال کنید که تعریفتون مال اغیار نیست. و کز المالا یتحرک به طبع لحاظ الاعتبار ان المرکز، اینجا ببینید ان المرکز داره، این قرینه میشه که اون بالا هم ان المحیط بوده. آب حرکت نمی کند به حرکت طبیعی لحاظ الاعتبار، یعنی اعتبار ثانی، به این اعتبار ثانی که هر دو رو، یعنی آب رو با نار رو، هر دو رو آورده گشتی تو مرکز، حرکت نمی کند ان المرکز، به سمت بالا نمیره. لکونهی مطلوبن لهو به تب، چون مرکز مطلوب آب است به تب، چون آب سنگینه و سنگین مرکز رو میطلبه، مرکز مطلوبشه. اما فاذا صادفت الارض هناک، اگر زمین با آب هناک یعنی در مرکز مصادف شود، دفعت این زمین اون آب رو بالقصر نحو المحیط، به طور قصری او رو دفع میکنه به سمت محیط و حرکت آب به سمت محیط میشه حرکت قصری. فلا یلزم مذکر، این فلا یلزم مذکر، این هم در این بخش دوم از جواب ذکر میشه، هم در بخش اول ذکر میشه، یعنی بعد از بخش اول هم میتونیم بگیم فلا یلزم مذکر، در بخش دوم هم میتونیم بگیم فلا یلزم مذکر. یه فلا یلزم مذکر گفته برای همه. چرا لا یلزم مذکر؟ چون یا مذکر چی بود؟ مذکر این بود که تعریف دومی که برای ثقل اضافی یا خفت اضافی کردیم شامل اغیار می شود. فلا یلزم مذکر یعنی نه شامل اغیار نمی شه. چرا؟ چون در تعریف عقص شده بود حرکت، اون هم حرکت به تب. در این اغیار یا حرکت رخ نمیده یا حرکت به تبع رخ نمیده، پس این اغیار اصلا داخل در تعریف نمیشن. تا شما بگید تعریفتون مانع اغیار نیست. بحث خفت و ثقل هم تموم شد. صفحه 79 رو بیارید، اول بحث ثقل و خفت، اول بحث ثقل و خفت گفت خفت و ثقل جزء مباحث ما نیستند، چون ما در کیفیات ملموسه بحث میکردیم، اون هم کیفیاتی که از اوائل ملموسات باشن. اوائل ملموسات خفت و ثقل نبود، خفت و ثقل ملموس بودن ولی جزء اوائل ملموسات نبودن، پس جا نداشت که ما درباره ثقل و خفت بحث کنیم. مرحوم لاهیجی برای اینکه عذر شیخ رو بیان کنه اینطور گفت، گفت درسته که خفت و ثقل بحثشون اینجا نباید مطرح شود، ولی چون این خفت و ثقل جنسی دارند به نام میل و اون جنس بحث‌های مفیدی همراه است و این بحث‌ها در جای دیگر مطرح نمی‌شود، به مناسبت خواجه بحث خفت و ثقل رو مطرح کرد. به مناسبت عرض می‌کنم، چون اگر چه خفت و ثقل از اوائل ملموسات نیستند ولی از کیفیات ملموسه هستند، و چون بحث در کیفیات ملموسه بود ولو بحث در اوائلشون بود، اما مصنف بحث در خفت و ثقل که از ملموسات و از اوائل نیست مطرح کرد، دید اینجا بهترین جا برای بحث میله، به خاطر بحث میل بحث خفت و ثقل رو جلو آورد. خفت و ثقل جنسی داشتن به نام میل، چون میخواست درباره اون جنس بحث کنه ابتدا این دوتا نوع آزاد کرد تا به اون جنس برسه. خب حالا لذا ببینید اینطور میگه، ولما فرقه، چون فارغ شد از ذکر خفت و ثقل اراد ان یذکر جنسها، اراده کرد که جنس خفت و ثقل رو ذکر کنه و هو المیل. صفحه 95 هم بیارید، من نمیدونم اینا رو قبلا گفتن یا نه. صفحه 95 بحث در این است که میل جنس است. عبارت مرحوم لاهیجی است، و منها معتقد المتکلمون فیه علاما قال و عند آخرین، یعنی متکلمین، هو ایل اعتماد جنسون، جنسون متعددون به حسب تعدد الجهات. در اونجا بحث میکنین در جنس بودن میل و جنس بودن میل رو ثابت میکنین. خب حالا میل رو میخوام تعریف کنیم. دو تا تعریف برای میل شده، یکی هوال مدافعت المحسوسه من الجسم، یکی صفحه مقابل، درست خط مقابل، و قد یطلق المیل علی مبدا هذه المدافعت المحسوسه. دو تا اطلاق برای میل داریم، یکی میل عبارت از اون مدافع است، یکی میل عبارت است از مبدا مدافع. سنگی رو از بالا رها میکنید، بعد دست زیرش میگیرید، اولا میبینید که با فشار میفته رو دستتون، ثانیاً بعد از اینکه افتاد دو مرتبه فشار میده، میخواد بیاد پایین. اگر سنگین باشه خوب معلوم میشه، سنگ سنگینی باشه معلوم میشه، دست بالاخره طاقت نمیاره، خودشو میکشه کنار، رها میکنه خودشو، پیداست اون سنگ روش فشار میره. یا مشکی رو پر هوا کنید بفرسین زیر آب، میبینید فشار میاره که بیاد بالا، دست بزنید روش میبینید فشار میده دستتونه که بیاد بالا. این فشار یعنی مدافعه، مدافعه محسوسه، چه فشار اون سنگی که از بالا میخواد بیاد پایین، چه فشار این مشک پر هوایی که از پایین میخواد بیاد بالا، این فشار یه همون مدافعه است که حس هم میشه، یعنی دست بزنید روش حس میکنه. اینو بهش میگیم میل. ما فلاسفه بهش میگن میل، ما که متکلمین هستیم بهش میگیم اعتماد. که بحث ما کتابمون کتاب کلامیه. اعتماد در نزد متکلمین همون میل است در نزد فلاسفه. اما چه عاملی باعث این مدافعه شده؟ چرا این سنگ به سمت پایین فشار میاره؟ یه چیزی، یه نیروی درش هست. حالا امروزه میگن نیروی جاذبه زمینه، قدیمی میگفتن تو خود همین سنگ یه نیرو هست. یا چرا این مشک پر هوا فشار میاره؟ یه نیروی توش هست که این فشار رو ایجاد میکنه. اون نیرو رو هم گفتن میل. نیرویی که منشأ این فشار است گفتن میل، خود فشار رو هم گفتن میل. پس میل دو تا معنا داره، یکی مدافعه که محسوسه، یکی هم اون نیرو که محسوس نیست ولی منشأ این مدافعه است. و هو المدافعه المحسوسه من الجسم عند حرکته. نسخه قدیم هم حرکتهی داره. یعنی حرکت الجسم. و هوا یعنی این میل عبارت هست از مدافعی که حس می شود از ناحیه جسم وقتی جسم حرکت می کند. البته بدن خواهیم گفت که قید این حرکتی لازم نیست، ولی واضح تره وقتی ما میخوام تعریف کنیم میل رو، جسم حین الحرکت رو ملاحظه کنیم، میلش راحتر محسوس میشه. این جسم سنگی که مثلا سنگینه رو دستتون بذارید حرکت هم نکنه، دستتون رو هم وسط فضا نگه دارید سنگم روش باشه، حرکتی هم برای سنگ نباشه، بازم احساس فشار میکنید. پس مدافعه اونجا هم هست. حتما لازم نیست این ده حرکت الجسم شما مدافعه رو حس کنید، ولی خب قید این ده حرکتی که میاد راحت تره، در وقتی داره حرکت میکنه فشار راحت تر حس میشه. مدافعه ما تفسیر میکنیم به فشار، ولی دیگه فشار که میاره میخواد دفع کنه دیگه. میخواد، یعنی این فشار رو به دست شما میاره معناش چیه؟ معناش اینه که دستتو عقب بزن من برم پایین، مثلا دفع میکنه دست ما رو، یعنی مزاحمی رو که جلوی حرکتش رو بسته میخواد بذاره کنار. خب توجه کردید که این ده حرکتی رو من چطور معنا کردم؟ گفتم جسم وقتی حرکت میکنه در حین حرکت شما اون فشار خوب حس میکنید، و توضیح دادم که در وقت سکون هم فشار هست، ولی شاید به اون صورتی که در وقت حرکت حس میکنید حس نشه. مثالم زدم به سنگی که روی دست شما واقع شده، در حالی که دست شما ثابته اون سنگ هم ثابته، حرکتی انجام نمیشه. ولی اگر دقت کنید این بیانات من یه بیانات عرفی بود، بیانات فلسفی نبود. این سنگ وقتی که در وسط فضا رو دست من قرار میگیره هنوز در حال حرکته، پس این در حرکتی صادقه. این وقتی رو زمین میاد، این در مرکز میاد، اون وقتی که دیگه ساکن میشه. لازم نیست حرکتش بالفعل باشد، اگر مانع جلو حرکتشو بگیره بازم این در حال حرکته. فقط وقتی به آرامگاه خودش میرسه، اونجایی که باید راه آرام بگیره یعنی مرکز، اونجاست که ساکن میشه، ولی تو فضا هنوز در حال حرکته، ولی حرکتش بالفعل انجام نمیشه به خاطر اینکه مانع نذاشته، مانعی مانع شده، ولی در حال حرکت هست. پس قید این در حرکتهی لازمه. آیا این میل در وقتی که این سنگ آمد روی زمین قرار گرفت، روی مرکز قرار گرفت، هنوز موجوده؟ مدافع هنوز موجوده؟ اینه چیلی میشه تجربهش کرد. سنگ وقتی روی زمینه ما مدافعش رو حس نمی کنیم، بخوای مدافعش حس کنی باید یه ذره بلندش کنی، یه ذره بلند کردی از محل طبیعی بیرون رفته، در حال حرکت واقع شده، مدافعش حس میشه. هیچ وقت در حال سکون شما نمیتونید این مدافع رو حس کنید. مدافع در حال سکون اصلا موجود نیست. اول گفتم نمیشه حس کرد، حالا میگم موجود نیست. بله، منشأ مدافعه که معنای ثانی میله موجوده. منشأ مدافعه که معنای ثانی میله موجوده، ولی مدافع موجود نیست، این در جای خودش آرام گرفته. پس قید این حرکتی لازم شد با این بیانی که توضیح دادم. وقتی که حرکت نیست و سکون هست، یعنی سنگ روی محل طبیعی خودش قرار گرفته، مدافع نیست. یا اگر کسی اصرار بکنه و بخواد سعی کنه که مدافع رو ثابت کنه، میگیم مدافع محسوسه نیست. مثلا مدافع محسوسه نیست، حالا برفض مدافع هم باشه که البته مدافع هم نیست، ولی برفض مدافع باشه، مدافع محسوسه نیست و میل عبارت است از مدافع محسوسه. پس میل به این معنا مسلم در وقتی که حرکت تمام میشود وجود ندارد. بله، میل به معنی دوم وجود داره، اون بحث دیگری است. پس قید این حرکتی رو واضحه که باید باشد. اونی که من عرض کردم میتونیم برش داریم در صورتی که مطلب رو عرفی نگاه کنیم، اما اگه مطلب رو فلسفی نگاه کنیم میبینیم نه، قید این حرکتی لازمه. بله، اینم گفتم ایبی نداره. اگر شما دلتون خواست، اگر دلتون خواست این کارام بکنید، بکنید. قید این حرکتی رو قید محسوسه بگیرید. من قید مدافع گرفتم، من قید مدافع محسوسه گرفتم. یک گفتم اگر قید محسوسم بگیرید ایبی نداره، چون میل ما مدافعه نمیدونیم، ما میل مدافع محسوسه میدونیم. حالا اگر محسوسش هم بردارید میل از بین میره، مدافعش هم بردارید میل از بین میره. حالا شما میخواد این در حرکتی قید محسوسه بگیرید، اصلا مشکل نداره. من خودم قید مدافع محسوسه گرفتم، شما میخواد قید محسوسم بگیرید ابی نداره. و یا سمی هل نه، میز کتاب رو میز میذارم محل طبیعیشه.
میز محل طبیعیه؟
بله، نه، تا جایی که فضا محل طبیعی کتاب نیست، میخواد فضای بالا باشه، میخواد فضای پایین باشه. اما میز محل طبیعیه، چون میز وصل به زمینه، مثل خاک روی زمینه که وصل به مرکزه. سنگو که شما رو زمین میذارید آرامه. بله، اونی که آبیزونه نه، اون که آبیزونه اون تو محل طبیعیش نیست. چرا؟ اون مدافع محسوس برای شما. خب اون سینه حس میکنه، نه من. اون سینی که این لامپ بهش وصله اون مدافع رو حس میکنه، نه من. خب اگرم مدافع رو حس نمیکنه چون سین حاس نیست، چون حاس نیست. ببینید، اگر دست من طوری بود که از صف آمده بود و این لامپ رو میگرفت، دست من حاسه، مثل سین نیست، مدافع رو حس میکرد. یعنی این لامپ میخواست بیاد پایین، سیم هم اگر حاس بود حس میکرد. اون حاس نیست که حس نمیکنه. پس ببینید مدافع اونجا هم محسوسه، در مثال شما مدافع محسوسه، یعنی سیمی، یعنی لامپی که آبزونه به سیمه، اونم مدافعه داره. مدافعشو چی حس میکنه؟ سیم باید حس کنه، منتها سیم حاس نیست. کتاب رو دست بگیرم بله، اگر میز رو شما جزء زمین قرار ندید، من جزء زمین قرار دادم، اگر جزء زمین قرار ندید، میز مثل سیم میشه، چون حس ندارد مدافع رو حس نمی کنه، ولی اگر حس داشت حس میشه. مثل این که من فرض کنید بشینم رو زمین، به جای میز بشینم رو زمین، کتاب بذارم روی شونم یا رو سرم یا رو دستم یا رو پام، حس میکنه. میزم مثل من میشه. بله، در اون صورت اگر میز جز زمین قرار ندید، اگر جز زمین قرار بود چیش؟ مگر کسی این چنین بگوید که این سنگم که رو زمینه، این حرف مهمیه که میخوام عرض کنم، شاید شما هم نظر به همین دارید، سنگی که روی زمین قرار گرفته و الان آرامه به خاطر اینکه قسمت از خاک که به مرکز وصلن نمیذارن این بره، و الا اگر اون قسمت خاک رو شما بردارید چاه بکنید این سنگ میافته میتونه بره به مرکز برسه. به مرکز که رسید آرام میگیره، و الا تا وقتی روی زمینه هنوز میل داره، منتها میلش محسوس نیست، هنوز مدافع داره منتها مدافعش محسوس نیست. اگر اون قسمت از زمینی که این سنگ روش قرار گرفته حاس بود مدافع رو حس میکرد. اینو بگید درسته، همه فرموشاتتون درست میشه. و حرف مهمی هم هست، احتمال زیاد هم هست، یعنی نه احتمال، واقعیت هم همینه. اگر این قسمت از خاک نبود این سنگ روی این قسمت از خاک نمیموند، میرفت پایین تر، میرفت تا خود شما مرکز برسونه. شاهدش همینه که شما یه چاهی بکنید شما مرکز برسه، سنگ رو بل کنید سرش آبایی نمیسه، میره توی چاه، میره تا ته چاه، یعنی به مرکز که میرسه اونجا آبایی نمیسه. اما حالا زمین رو کلن برداشتیم فقط مرکز موند، این سنگ چی میشه؟ اینا معتقدن که میاد تو مرکز وای میسه، دیگه پایین نمیره، بانک زیرش خالیه، بانک زیرش خالیه دیگه پایین نمیره. این مهمه و جالبه، اعتقاد اینا اینه که با این که زیرش خالیه تو مرکز وای میسه، چون مرکز سفل عالمه، دیگه پایین تر از اون نداری. اگه بخواد از مرکز عبور کنه باید بره به سمت بالا، منتها بالای اون ور، و سنگ هیچ وقت بالا نمیره. توپ هم همینطوره، توپ با سنگ فرق نمی کنه. خب ولا حاجت الى اثبات وجودهی، پاراگراف بعدی ولا الى اثبات مغایرتهی للحرکه، به دو چیز احتیاج نداریم، احتیاج نداریم که ثابت کنیم میل موجود است، و احتیاج نداریم ثابت کنیم که میل مغایره با حرکت است، چون موجود بودنش مفروغنه، مغایر حرکت بودنش هم مفروغنه، یعنی هر دوش حاصله، احتیاج به اثبات نداره، هر دو رو با حس درک میکنیم و مشهود ماست، چیزی که مشهوده و محسوسه احتیاج به اثبات نداره، وجود رو هم حس میکنیم، مغایرتش با حرکت هم حس میکنیم. وجود حس میکنیم همه توضیح دادیم، یعنی شما وقتی دستتون زیر سنگه میبینید که فشاری حس میکنید، این فشار همون میله. دو تا مثال میزنه لاهیجی، یکی این که سنگ از بالا بیاد پایین که داره حرکت طبیعی میکنه، یکی این که سنگ رو پرت کنیم بالا که حرکت قصری میکنه. در هر دو حال میگه میل محسوسه. اون وقتی که سنگ داره به سمت پایین میاد دست زیرش میگیرید احساس سنگینی میکنید، در وقتی هم که داره بالا میره دست روش میذارید احساس سنگینی میکنه. فرق نمی کنه چه حرکت قصدی کند چه حرکت طبیعی کند، اون فشار محسوس رو دارد و اون فشار محسوس میله. پس میل موجود است، احتیاج به اثبات ندارد. چرا؟ چون محسوسه. مقایرتش با حرکت هم محسوسه، چون اونو وقتی رسن میشه لحظ میکنه. این فقط این که رو بخونم، لا حاجت الى اثبات وجودهی، حاجتی نیست به این که اثبات کنیم وجود این میل را، چون محسوسه، موجود هست، وجودش احتیاج به اثبات نداره، یعنی برهان نمیخواد. لکونی محسوسن. فمن وضع یدهو تحت الحجر، یه لهو داره یه لمن داره، تو کتاب ما اینطور دیگه محسوسن، لهو لمن وضع یدهو، لهو که بدون شک باید خط بخوره، لمن هم باید خط بخوره. من در اینجا مبتداست، یو حس و بهی که در آخر پاراگراف میاد خبرشه. این لمن متعلقه به محسوس نیست، لکانی محسوس هم تمام شد. فمن وزعو یدهو یا فلزا من وزع یدهو، هر دوش درسته. نسخه قدیم هیچ جور خونده نمیشد، خیلی من زحمت کشیدم بخونم نشد. هم فلزا من خونده میشد، هم میتونیشیم به یه نحوی فمن بخونیمش، مصحح هم نتونسته بخونه، یه لهو نوشته یه لمن نوشته، اون فلزار رو تفکیک کرده، یه چیزی از خودش داره بوده نوشته، یعنی نتونسته بخونه و واقعا خونده شده نیست، تفسیر مصحح نیست. من تفسیر نظری کردم، فمن یا فلزا من، هر کدوم باشه درسته. فمن وضع یده تحت الحجر المتحرک به طبع الی اسفل او فوق الحجر المرمی الی فوق بالقصر یا حس و بهی لامحاله، هر کس که دستش را زیر سنگی که به طور طبیعی به سمت پایین میاد قرار بده، یا روی سنگی که به طور قصری به سمت بالا پرتاب شده قرار بده، حس میکند بهی، یعنی این میل را لامحاله. وقتی حس میکنه محسوس میشه دیگه، محسوس احتیاج به اثبات نداره، محسوس دیگه ثابت شده است، احتیاج به اثبات نداره. ولا الى اثبات مغایرت حیل الحرکه، لازمم نیست که ثابت کنیم که میل موجود با حرکت مغایره. آخه بعضی ممکن اینطور فکر کنند میل همون حرکت است، و شاهدش هم اینه که وقتی حرکت رو قطع میکنید دیگه میلی حس نمیشه. ایشون میفهمد نه، میل با حرکت مغایره. شاهدش هم همینه که حرکت رو قطع میکنیم، همونطور که عرض کردم سنگ رو میذاریم رو دستمون، نمیذاریم حرکت کنه، ولو قابلیت حرکت داره هنوز میتونه بره پایین، ولی جلو حرکت رو میبندیم، بازم حس میکنیم، اون فشار رو حس میکنیم. پس حرکت بالفعل حاصل نیست، ولی فشار بالفعل حاصل هست. از اینجا معلوم میشه که فشار با حرکت فرق داره، ولی معنی نداشت یکی بالفعل باشه یکی بالقوه. الان حرکت بالقوه است، ولی میل بالفعله، و دو چیزی که عین همن نمیشه یکیشو بگید بالقوه یکیشو بگید بالفعل. اگر یکی رو میگید بالفعل یکی رو میگید بالقوه، معلوم شد دو تا. پس حرکت با میل دو چیزی مغایرت داره. ولا الا این با حس فهمیده میشه، احتیاج به اثبات نداره. ولا الا اثبات یعنی ولا حاجت، عطف بر همون لا حاجت قبله. ولا حاجت الا اثبات مغایرت حیل الحرکت، احتیاجی نداریم که اثبات کنیم مغایرت این میل رو با حرکت. لانه قد تحس به من غیر حرکت، یا یحس به، گاهی احساس به این میل حاصل می شود بدون اینکه اون جسمی که صاحب میل است حرکت کند. کما سیجد هل انسان، چنانچه انسان می یابد همین میل را، من از زق المنفوخ فیه، ضمیر فیه به خود زق برمی گرده، زق یا مصحح نوشته زق، من نمی دونم لغت مراجعه نکردم، یعنی مشک، منفوخ فیه یعنی باد شده، نفخ شده است یعنی فوت شده، فیه درو فوت کردیم و بادش کردیم. ازا حوثه به یدی تحت الماء، وقتی این مشک باد شده رو با دستش زیر آب حبس میکنه، سیجده یعنی میلو میابد، در حالی که مشک حرکت نمیکنه، چون حرکتش گرفته شده است، بالقوه متحرکه ولی بالفعل متحرک نیست، ولی بالفعل میل دارد، بالفعل فشار وارد می کند. مثال بعدی، و کما یجد و این میل را انسان، ضمیر یجد ضمیر مستتر در یجدو به انسان برمیاده، کما یجد و انسان این میل را از ناحیه حجر ازا اسکنه او فی الهوا، وقتی این سنگ را در هوا ساکن کند، در این صورت حرکت نیست ولی میل هست، یعنی حرکت بالفعل نیست ولی میل بالفعل هست، و چون یکی بالفعل است یکی بالقوه است، کشف میکنیم که دوتا هستن یکی نیستن، پس میل با حرکت فرق داره. قال شیخ فشفا میخواد تأیید بیاره هر دو مطلب رو، هر دو لا حاجت رو میخواد با حرف شیخ تأیید کنه، هم لا حاجت الا اثبات وجودی، هم لا حاجت الا اثبات مغایرت للحرکت، هر دو رو میخواد با کلام شیخ تایید کنه. انشالله باید بمونه برای بعد، نمیرسیم بخونه.